عملیات های ما با الله و اکبر آغاز میشه. اصلا الله و اکبر اعتبار ماست، خداوند ما رو بزرگ میخواد و بزرگ میخونه. ما یعنی محور مقاومت، ما یعنی ملتی که استوار در برابر استکبار جهانی ایستادیم، ما یعنی جوانان ایران، لبنان، عراق، فلسطین و یمن، ما یعنی هر انسان آزادهی که صدای مظلوم رو میشنوه. بنابراین همه با هم یک صدا فریاد میزنیم الله اکبر و سلام میدیم به مسجد الاقصی.
الله اکبر یعنی خدا بزرگ است.
الله خیر الماکرین اولن یبغی لکم حکمن یهودی.
خدای ما از همه موشک ها و تانک های دشمن بزرگتر است.
لم یهدا الطوفان و عسکرکم من غزت سیعود و مخزی.
فریاد الله اکبر سر می دهیم به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی.
الله اکبر
اللهم احیاء فی الشهداء و على عماكم لن تروا شیئا.
خدای ما از همه دنیای دشمنان بزرگتر است.
الام تهزمكم فإن لا صوت الحیدا ما زال ثوریا.
و خدای ما را همیشه بزرگ میخواهد.
شیخ یعزمکم بی وقفته و یشد بحرا کان محنیا.
الله اکبر های ما همچون موشک های تهرانی مقدم فتاح و سجی بر سر سگ هار منطقه فرود خواهد آمد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
يا حلم إبليس بجنته بعد الزوال ستثبت الرؤيا.
تكبير نشانه تصديق است، نشانه بيعت و نشانه تجديد عهد با محور مقاومت.
أن اليهود يهوذا صلبوا لكن عيسى لم يزل حيا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا رايات العليا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. این کوبنده ترین فریاد، برنده ترین صدا بر سر کفر، بر سر جاهلیت است. الله اکبر میگوییم به نیابت از شهدای محور مقاومت.
هذه معركتكم نؤمن بها ونخوضها عن مصيرة وسنشارك فيها وسننتصر فيها إن شاء الله. أقول لكم سننتصر فيها إن شاء الله. لكن
لم يهدا الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا.
ما الله اکبر گوگن می آییم برای خواندن نماز فتح و پیروزی در مسجد الاقصی.
الله
الله
اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش
بحر نبردی بی امان آماده باش آماده باش
ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش
آماده ایم سربازان فرمانده ایم ما طوفان الاحراریم ما آزاده ایم ما آماده ایم پای قدس ایستاده ایم ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم را افتاده ایم رجز بخوان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الالامان تحرکو بسم الله الالامان نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون آماده ایم سربازان فرمانده ایم ما طوفان الاحراریم ما آزاده ایم ما آماده ایم پای قدس ایستاده ایم ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم را افتاده ایم رجز بخوان رسید وقت انتقام تحرکو بسم الله الالامان تحرکو بسم الله الالامان نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون نحن المنتقمون اسمع اسمع يا صحيون
ساعت 25 دقیقه با مثنوی حماسه در خدمتتون هستیم. اما رسیدیم به میز سینما، میزی که مدیریت و اجرای اون با استاد مهدی عظیمی از تهیه کنندگان به نام سینما ایران هست. استاد عظیمی سلام، شبتون بخیر.
سلام
علیکم. ارادت
سلامت باشید.
فداتون بشم. استاد عظیمی، به میز سینما امشب بپردازیم. قراره که چه اتفاقی رخ بده؟
جناب آقای سیدزاده هستن. آقای سیدزاده، سعید سیدزاده، یک تدوینگر، یک کارگردان، یک تهیه کننده، یک مدیر و بسیار در حوزه سینمای مقاومت و سینمای دفاع مقدس زحمت کشیدن. توی انجمن سینمای دفاع مقدس جزء بنیانگذارانش بودن. بله. با آقای شفق و مرحوم آقای کاسه ساز و بعضی از رفقای دیگه سنگ بنای انجمن رو گذاشتن. الانم آخرین کاری هم که انجام دادن فکر میکنم کار خانم شاه حسینی بود، حالا اسمش متاسفانه دست خالی اگه اشتباه نکنم اون بود. درست میگم آقای سیدزاده؟ دست خالی صداشون رو نداریم.
ارتباطمون که گویا برقرار شده.
سلام آقای سیدزاده.
سلام عرض میکنم.
آره شما خوبه؟ خوبی؟ ببخش ما یه دفعه پریدیم وسط میدون. میگم آره خانم شاه حسینی اسم فیلمشون چی بود از آقا؟
من فقط آنی که کلامتون کامل چه عرض میکنم دست ناپیدا.
دست ناپیدا.
دست ناپیدا.
خیلی به عرض ببخش من جمله هم تمام کنم. از خیلی میکنم. دست ناپیدا که ایشون زحمت چکشیده بودن، تهیه کنندش جناب سیدزاده بودن و به هر حال افتخار ماست که امشب با ایشون
بزرگوارید. ما هم قطعا از این گفتگو لذت میبریم. اما استاد عظیمی، من پیش از اینکه شما گفتگوتون رو با آقای سیدزاده شروع کنید از شما خدافظی میکنم، اما بیرون استودیو شنونده گفتگو شما هستید. عزیزی دو بزرگوار.
خب آقای سیدزاده سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب عظیمی، همکاران محترمتون و سلام و گرم صمیمانه من به شهدای غزه، شهدای لبنان، شهدای یمن، شهدای جبهه مقاومت و مردم مظلوم غزه و لبنان که الان درگیر یک جنگ نابرابر هستند و تحت ظلم. سلام و تعظیم من خدمت همه این عزیزان در جبهه مقاومت.
خدا انشاءالله به شما عزت و سلامت بده. من یک گزارشی از این برنامه خدمت شما تقدیم بکنم. طبق اون چیزی که دوستان میگن امسال سال چهارم این برنامه است و یواش یواش داره جز برنامه های در واقع زماندار صدا و سیما میشه الحمدلله رب العالمین، و بحث های متعددی رو ما در این دوره های مربوط به سینمای مقاومت، سینمای انقلاب، سینمای استراتژیک، سینمای مطلوب که همه هول و هوش بحث سینمای مقاومت بوده، تقریبا میشه گفتش که این چهار سال هر سال نزدیک دو ماه سه ماه به این موضوع پرداخته شده و الحمدلله رب العالمین از همه دوست از دوستان بسیاری درخواست کردیم که کمک بکنن که ما این بحث رو بتونیم پیگیری بکنیم و انشاءالله به یه نتیجه برسیم. این دوره از برنامه یه مقدار تخصصی تر با موضوع برخورد کردیم که به اینجا میخوایم برسیم که مثلا جناب علی که حالا تهیه کننده هستید، بیشتر البته مدیر هم بودید توی بنیاد فارابی، توی انجمن سینما دفاع مقدس و جاهای دیگه، مرکز گسترش سینما مستند تجربی و جاهای دیگه، میخواستم این رو به صورت اختصاصی مثلا راجع به تهیه کنندگی جناب علی به اینجا برسیم، حالا بحث رو شروع میکنم انشاءالله در اواخر بحث به اینجا برسیم که جناب علی به عنوان تهیه کننده چه نقشی میتونید داشته باشید در این که سینمای مقاومت از آن چیزی که به نظر میرسه هست یه پله بره بالاتر. این در واقع برنامه این دوره از سینمای مقاومت هست که امیدوارم انشالله خدا کمک بکنه که بتونیم این رو انشالله به آخر برسونیم. من تشکر میکنم از شما که محبت کردید و دعوت ما رو پذیرفتید. ما برای این که این بحث رو ادامه بدیم خیلی ما سوال جوابی نداریم، البته حالا شما محبت که گفتید سوال ها نمیخواد دارم بفرستید، به صورت در واقع گفتمانی با هم دیگه گپ و گفت میزنیم و میریم جلو بشیم ببینیم آخر به کجا میرسیم. سوال اول من این هستش که جناب علی ارزیابیتون از سینمای مقاومت حالا چه در داخل و احیانا در خارج از کشور چی هستش و به نظر شما در چه جایگاهی قرار داره؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکرم که این توفیق رو پیدا کردم که در صحنه سینما، در عرصه سینما، در تنگری حضور پیدا کنم که بتونم سرم رو بلند و بالا بگیرم و بگم خدایا ممنونم از لطفت که منو وارد سینما کردی، منو وارد سینمایی کردی که لحظه لحظهش برای خودم عبادته، یعنی احساس میکنم که مثل نماز برام حکم نماز رو داره، حکم روزه رو داره، حکم وظایف و تکالیف دیگه دینی و انسانی مو داره. به همین دلیل از این بابت خدا رو شاکرم. اما در باب سینمای دفاع مقدس و مقاومت من مواردی رو عرض میکنم، حالا شما فرمودید که با هم دیگه گفتمان داریم و گفتگو خواهیم کرد، پیش خواهیم رفت. ببینید ما یک انقلاب در کشورمون صورت گرفت در سال 57 با یک زمینه سازی چندین و چند ساله. این انقلاب ریشش و بنیانش دین بود، اسلام بود، و اگر که این انقلاب به کمک اسلام و به کمک علمای دین و با رهبری حضرت امام شکل نمی گرفت الان وجود خارجی نداشت. ما به محضی که تو کشورمون انقلاب شد دشمنی ها با ما شروع شد. یه بزرگی می گفت که 15 روز بعد از 22 بهمن 1357 کشور ما مورد هجمه قرار گرفت. شما به هر حال سن و سالتون به این ایام میخوره، میدونید در سال همون سال 58 57 و ابتدای 58 شروع شد مسائلی در کشور که این انقلاب رو سرنگون کنن، این انقلاب رو ریشه‌کن کنن و تا تنها چیزی که باعث شد این انقلاب بمونه یکی اعتقاد مردم بود، اعتقاد دینی مردم بود، باور مردم بود و مقاومتی که انجام دادن. یعنی فکر نکنیم که این انقلاب اگر مثلا یک انقلاب دیگری بود به همین راحتی میتونست این الان 40 و اندی سال عمر ازش بگذره و راه خودش رو باز کنه در دنیا که به قول حضرت امام صادر کنه این انقلاب رو. جمهوری اسلامی انقلاب رو صادر کرد طبق فرمایش حضرت امام و الان مردم یمن به پشتوانه انقلاب اسلامی می جنگند. مردم غزه با پشتیبانی و حمایت جمهوری اسلامی می جنگند. مردم لبنان با عشق جمهوری اسلامی، امام و ولایت امری حضرت آقا دارن مقاومت میکنن و میجنگن. این مقاومت احتیاج به یک پشتوانه فرهنگی هنری داره. اگر این مقاومت، این تلاش ها، این کوشش ها پشتوانه فرهنگی و هنری نداشته باشه، خب عملا اطلاع رسانی و پرورش نزدیک ها شکل نمیگیره.
بله.
ما تو کشورمون فکر میکنم اوائل جنگ بود، موقعی که جنگ شروع شد، یعنی این حمله ناجوان مردانه به کشور ما آغاز شد، ما ابتدا همه رفتیم که دفاع کنیم، دفاع به نوعی فیزیکی بکنیم. اما یه مدتی که گذشت احساس من که یا نوجوانی بودم، یه چیز حدود فکر میکنم زمان انقلاب شد 16 سالم بود و از قبل از انقلاب یه علاقه عجیبی به کار عکاسی داشتم. سال 3 دبستان بودم فکر میکنم یه دوربین عکاسی خریدم با پول قلکم. خب من جنگ که شروع شد یه مدتی که رفتم توی مواضع مختلف احساس کردم که نیاز کم کم دوربینم هم رو دوشم بذارم و با دوربین دیگه میرفتم جبهه و 8 سال توی 8 سال که توی جنگ بودم، همزمان ضمن این که اسلحه بر دوش داشتم از اون طرف هم دوربین عکاسی همراه خودم داشتم، یه مقاطعی دوربین فیلم برداری داشتم. اینها به نوعی بارگه های از شکلگیری هنر مقاومته که ماها خواسته یا ناخواسته به سمتش رفتیم و به نوعی هنر مقاومت شکل گرفت و تو کشور ما هنر مقاومت، هنر دفاع با یک ابتدا یک سری فیلم هایی که قرار بود تهیج کنه جوانا رو وادار به این کنه که برن و دفاع کنن، اما کم کم به قول حضرت آقا فرمایشون این بود ما 8 سال جنگیدیم، 8 سال دفاع کردیم، 8 سال با عشق دفاع کردیم. این 8 سال یک سری روابط شکل گرفت، یک سری معانی شکل گرفت و این معانی اگر که با آمیزه با هنر در نیامیزد و به نسل‌های بعدی منتقل نشه میتونه به نوعی از بین بره و منتقل نشه و نسل‌های بعدی این دریافت‌ها رو، این آگاهی‌ها رو، این عشقی که شکل گرفت توی کشور تحت اون عشق مقاومت این دیگه بروزی نداشته باشه در جامعه ما. ما تو کشورمون ابتدا خیلی خوب رفتیم در رابطه با بحث مقاومت، فیلم های خوبی از کردم تو بخش تهیج جوان ها و منوی ایجاد کردن اون یگان های، ایجاد اون یگان هایی که برای دفاع نیاز داشتیم، فیلم ها و آثار هنری دیگه کمک کردن و این شرایط رو ایجاد کردن. اما برای این که ما این فرهنگ رو منتقلش بکنیم یه مقدار بعد از اتمام جنگ اون اتفاقاتی که میبایست نیفتاد. من عذرخواهی میکنم، من فکر میکنم جنگ که تموم شد، خودم شخصا عملا خب دیگه جنگ تموم شده بود، قطعنامه پذیرفته شده بود، قاعدتا باید میرفتم یه سمت سوی رو توی زندگی و کار خودم انتخاب میکردم. ابتدا دوستان پیشنهاد دادن شما بیا برو، چون یه مقطعی هم توی جنگ من کار امداد میکردم، از یعنی شروع ورودم به ارتش دفاع با کار امدادگری بود توی به نوعی با بچه های جهاد، چون موقع تو جهاد سازندگی بودم این کار رفته بودم و آشنا شده بودم. دوستان پیشنهاد دادن شما بیایید تو زمینه پزشکی و پیراپزشکی ورود کنید به دانشگاه و ادامه تحصیل بدید. اما یه چیزی منو به نوعی هدایت میکرد که ببین این کاری که داری میکنی ببین درسته. دیدی بعضی ها میگن که من یه کاری میخوام بکنم ولی یقین کافی ندارم، مطمئن نیستم، بعضا دست به استخاره میزنن.
بله.
من دست به مشورت زدم با چند تا دوستان قبل از اینکه بخوام با کلام الله مشورت کنم، با دوستان مشورت کردم. اکثر دوستان گفتن سید تو آدمی نیستی که بری الان دیگه بشینی تو اتاق، با این پتانسیل و این جنب و جوش بهتره دنبال اون چیزی باشی که گوشه ذهنته. گفتم من چیزی که گوشه ذهنم را احساس میکنم میتونم از اون را خدمت بکنم سینماست. گفتم ول کن همه چیو برو دنبال سینما. این شد که من اومدم دنبال تحصیلات سینمایی و خدا رو شکر تو کنکور سراسری قبول شدم و اومدم و دانشکده سینما.
شما الان یکی از افتخارات سینما ایران
شما هستی. بزرگوارید بزرگوارید. من اومدم و شروع کردم به درس خوندن. به قول بعضی از دوستان میگفتن اون ترم اول دوم دانشجوی خوب بودم، خیلی کارهای کلاسی و خیلی دقیق و درس خوندن اونا. بعد گفتم اینجور که تو دانشگاه کسی فیلمساز نمیشه. شروع کردم ورود کردم به عرصه سینمای حرفه‌ای بدنه سینما و با همراهی دوستان عزیزی مثل آقای شفق، آقای خدا رحمتشون کنه، عزیز دلم آقای حبیب کاسه‌ساز، حضرت عالی خودتون خاطرم هست که یه مقطعی با هم همکاری داشتیم، دوستان دیگه، شروع کردیم به کار فیلمسازی و وارد عرصه سینما شدیم. همین مسئله منو روز به روز هی وامی داشت که چی کار میتونیم بکنیم که این فرهنگ رو نگهش داریم. مدام دنبال قصه هایی بودیم که بتونیم، اما یه چیزی های عظیمی اذیت هم میکرد، یه چیزی همیشه دست و پامو میبست، نمیفهمیدم خدای این چرا اینجوریه، چرا هر وقت میریم دنبال این که یه کاری تو عرصه دفاع مقدس بسازیم همه هیچی جور نمیشه. تا این که به توفیق نصیب شد ما یه مقاطعی تو عرصه مدیریت فرهنگی توی سینمای تجربی من خدمت دوستان بودم.
بله، مدیر تولید اونجا بودید.
بله، تو بنیاد فارابی.
بله، مدیر تولید فارابی هم بودید. بله,
بله. اونجا عزیزمون های کاسه‌ساز هم شده بود مدیر کل تولید فکر میکنم.
بله. یادم باشه. بله.
توی وزارت ارشاد فرهنگ و ارشاد اسلامی. اونجا من و حاج حبیب خدا بیامرز با هم دیگه نشستیم گفتیم چی کار کنیم که سینمای دفاع مقدس رونق پیدا کنه.
بارکلا.
های از این شاید باورتون نشه یه برنامه تنظیم کردیم که آقای کاسه‌ساز که لابراتوار دستش بود و من که مواد مصرفی و تجهیزات سینمایی دستم بود توی بنیاد فارابی.
بله.
ما به فیلم هایی که در عرصه دفاع مقدس میخواست ساخته بشه یک سری امتیازاتی دادیم که باعث شد فیلم های دفاع مقدس اون یکی دو سال رونق عجیبی بگیره.
بله اتفاقا یکی از کدهایی که ما همیشه بهش اشاره میکنیم همون سال 74 که ما اون سال جشنواره 22 تا فیلم دفاع مقدس داشتیم.
احسن یعنی این اتفاق افتاد. یادم حاج حبیب یه حرف قشنگی زد، خدا رحمتش کنه، گفت که سید ممکنه ابتدا نتونیم با کیفیت که انتظار داریم این کارو بکنیم، اما کمیت رو ببریم بالا، کیفیت ما هم بهش میتونیم برسیم.
بله همینطور.
و این کارو شروع کردیم. اما جناب عظیمی عزیز، ما از اون به بعد، من یادمه از بعد از اون اومدم از پاریس، چند سالی خب فقط کار دیگه تهیه کنندگی میکردم و فیلم میساختم.
بله.
تا دوباره مجبور شدم حوزه هنری مسئولیت بپذیرم.
بله.
که برام خیلی چیز بود، سخت بود، به عدم همکاری ها
زمان ها بنیانیان بود دیگه، درسته؟
بله بله.
بله.
عدم همکاری ها در عرصه سینما منو به سمتی برده بود که توبه کنم، یعنی بگم دیگه تو مسئولیت نپذیرم تو قاب مدیریت سینما. اما اونجا به حالا اصرار دوستان و محبتشون من پذیرفتم مسئولیت.
درست.
و چند سال مسئولیت معاونت سینمایی و ریاست سازمان سینما سوره رو پذیرفتم. اتفاقات خیلی خوبی افتاد.
بله.
اتفاقات بسیار ارزشمندی افتاد، فیلمای خیلی خوبی ساخته شد. ولی اونجا من یادمه اونجا بود که من فیلم خداحافظ تو کار آقای
بهزادپور
رو کار کردیم، که خب فیلمی است که واقعا من برای کار سختی بود.
بله، یکی از شاخص های سینمای دفاع مقدس
اصلا خیلی اذیت شد خود بهزاد، خیلی اتفاقات افتاد. اما یه شب تلویزیون نمایش فکر میکنم داشت، یه شب ساعت 1:05 یکی از دوستان قدیمی من، یعنی دوستانی که جهاد سازندگی سال 58 با هم بودیم، به من زنگ زد، گفتش که سعید. گفتم بله. گفت من الان فیلمتونو یکی از فیلم ها رو دیده بود. خب
بله.
میگفتش که فلانی من حاضرم ثواب دوران انقلاب و جنگم رو بدم، ثواب این یک دقیقه این فیلم رو به من بدید. ببینید وقتی که فیلم دفاع مقدس، البته یه ذره ذهنم جا به جا شد، فیلم فکر میکنم شب بخیر فرمانده بود،
شب بخیر فرمانده.
نه خداحافظه، اما خداحافظه بود بارها و بارها.
بله.
من دعا نصیبم شده از طرف دوستان و شب بخیر فرمانده بود که این دوستمون اینجوری رو ببین، فیلم های دفاع مقدس اینجوری هن. اما شرایط متاسفانه تو این سالها به سمتی رفته که الان دیگه مدیران فرهنگی ما دنبال این آثار نیستن. مدیران فرهنگی فقط تصورشون شده این که آیا فیلم میفروشد یا نمیفروشد. مگه رسالت ما اینه که ما فقط به این موضوع فکر کنیم، این که این فیلم آیا تأثیر بر جامعه جوان ما و تشنه ما میگذارد یا نمیگذارد رو اصلا مدیراتی که توجهش نمی کنند. میدونی چرا دلیلش میده چی های از اینی؟ دلیلش اینه که اصلا الان دیگه اونجوری ما مدیر فرهنگی نداریم که دستی بر آتش
داشته باشه
در زمان دفاع مقدس داشته باشه. یعنی دیگه دفاع مقدس رو نمیشناسن، اصلا ندیدن، انقلاب رو ندیدن. من یه روزی به یکی از فرماندهان سپاه فکر میکنم اون موقع آورهیم تصفی فرماندهی سپاه بودی که از فرماندهان نیروهای سپاه از دوستان عزیزمون هست، گفتم یه سوال دارم که شورای فرماندهی مطرح کنید. گفت چیه؟ گفتم سوال کنید بگید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به روزی فکر کرده که پاسداراش انقلاب